بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صحبت در تفسیر آیه 35 سوره مبارکه بقره بود. مطالبی در این رابطه ذکر شد. یکی از نکاتی که در این آیه مورد توجه هست این است که این جمله‌ای که در این آیه دارد فتکونا من الظالمین و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. این جمله فتكونا من الظالمین یعنی که آدم و حوا نهی شدند از این که نزدیک این شجره بشوند، یه شجره‌ای در بهشت، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، نزدیک این درخت نشوید، اگر نزدیک درخت شدید فتكونا من الظالمین. دو نکته رو در اینجا توجه کنید. یکی این که در رابطه با آیه قبل و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر، اونجا گفتیم چی؟ و کان من الکافرین. اینجا میگیم ولا تقربا هذه الشجره فتکونا، اونجا فعل ماضی گفتیم، اینجا فعل چی؟ مضارع. کان من الکافرین، اینجا فتکونا من الظالمین. به ابلیس هم گفتن سجده بکن ابا واستکبر، سجده نکرد، ابا کرد. و کان من الکافرین در آیه قبل، یعنی جزء کاف، کان مال زمان ماضیه، از اول از کافرین بود، لذا اونجا این بحث مطرحه که اصلا ابلیس از اول کافر بود. کافر بود نه به این معنا که خدا رو قبول نداشت، یعنی خداییت خدا رو و الوهیت خدا که باید تابع محض خداوند باشه، نه، هی سوال میکرد، هی ایراد میگرفت، هی اشکال میکرد چرا من سجده بکنم، برای چی من سجده بکنم؟ خب اگه خدا رو قبول داری، وقتی خدا یه دستور میده باید انجام بدی. خب اونجا داشتیم و کان من الکافرین، اینجا نسبت به حضرت آدم و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، نزدیک این درخت نشید که فتکونا من الظالمین، جزء ظالمین میشید. این فتکونا که اینجا صیغه مضارعه، در اونجا صیغه ماضیه، یه نکته‌ای درش باید باشه. شاید اون نکته اینه که اینها ذاتاً اینطوری نیستن، آدم و حوا اینطور نیست که ظالم باشه، ولی باید توجه داشته باشه، باید حواسش رو جمع کنه، ممکنه اشتباهاتی، نافرمانی هایی انجام بشه و بعدن از ظالمین بشه. تو پاکی، پاکیزهی، ولی اگر نافرمانی بکنی فتکونا من الظالمین. پس بنابراین این یه مقدار قضیه با اون قبلی فرق میکنه. اون قبلی کان من الکاف، ابلیس رو خداوند میفرماید کان من الکافرین، اما در اینجا میفرماید فتکونا من الظالمین، بعدن جزو ظالمین میشوید. این یه نکته. نکته دوم این است که آیت الله جوادی در تفسیرشون این جمله فتکونا من الظالمین رو معنا کردند، کانه در اینجا به معنای خودش نیست، بلکه به معنای فتسیرا ساره، میگردید از ظالمین. فتسیرا کانه به معنای ساره است، در تصمیم در جلد سوم صفحه 328 آیت الله جوادی می‌فرمایند که کانه در اینجا به معنای ساره است، به معنای خود کانه نیست. ما به نظرمون میرسه کانه همون به معنای خود کانه است. کانه معناش چیه؟ یعنی تحقق پیدا میکنه که شما جزء چی باشید؟ ظالمین باشید، منتها فعل مضارعه. همین کانه به معنای تحققه، یعنی فتحققه که شما از ظالمین میشوید، منتها به صیغه چی؟ مضارع. اگر این کار رو بکنید از ظالمین میشوید، یعنی قبلا شما ظالم نبودید، شما آدمای پاکی هستید، انسانی، طبیعتتون پاکه. اما اگر ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشید، فتکونا که جزء ظالمین میشوید. اینکه کانه رو بیاییم از معنای خودش منسلخ بکنیم، بگیم کانه به معنای ساره است، هیچ وجهی نداره. چرا ما معنای کانه رو بیاییم عوضش بکنیم؟ یعنی تحقق، تحقق پیدا میکند در آینده و تحققم پیدا کرد. فاکلا در اینها آمدن خوردن این درخت رو، حضرت آدم، بعدم از بهشت خبود کردن، آمدن روی زمین. البته اینها همش حساب شده بود، برنامه ریزی شده بود. خلیفتون فی الارض، در موقعی که حضرت آدم رو خداوند خلق فرمود، فرمود خلیفتون فی الارض، اینی جائلون فی الارض خلیفه، یعنی بنابر همین بود که حضرت آدم بیاد در زمین و خلیفه در زمین باشه. اینا روی علم خداوند بود، در علم خداوند، و این حرکت به طور عرض کنم بر این که مطابق علم خداوند انجام شد. از یه طرف میگن نخور، ولی میدونن که میخوره و این باعث هبوطش میشه، از اینجا تنزل پیدا میکنه، میاد در زمین و میشه اینی جائلون فی الارض خلیفه. اون همون داستانی که قبلنها بحث شد. پس به نظر ما این کلمه فتکونا که صیغه مضارعه، با توجه به اینکه آیه قبلی و کان من الکافرین، این نبود که فتکونو من الکافرین، نه، و کان من الکافرین، و در اینجا میگیم فتکونا من الظالمین، این میتونه معنای خودش رو داشته باشه که همین تحقق و وجوده، یعنی تحقق پیدا میکنه که از ظالمین باشه. خب شما میگید که فی الجنه، حالا اونم عرض میکنیم این یه مطلب. پس معنای فتکونا رو شما به نظر ما اینجور میاد که همون معنای خودش باشه، معنای مجازی نیست، معنای حقیقیه، ولی صیغه مضارعه، یعنی بعدن، نه الان. به خلاف اون کان من الکافرین، کان یعنی بود، قبلا بود، در زمان گذشته هم اینطور بود ابلیس، ولی حضرت آدم نه، اینطور نیست. فتکونا بلا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. بعد بله، حالا این عرض میکنیم. چشم، خب اگه فرق نداره پچه شما میفرمایید بر این که کانه به معنای ساره است و هم کانه است. همین، من ما هم درست متوجه نشدیم که ایشون چی میخوان بگن، چرا کانه رو به معنای ساره معنا میکنن. کانه یعنی تحقق، اگر منظور این است که تحقق خارجی نداره میخوان اینو بگن. ساره یعنی چی؟ گردید دیگه، پس اون میشه تحقق خارجی. کانه من الکافرین یعنی تحقق که این جزو کافرین بود، تکوینن جز کافرین بود. در اینجا هم فتکونا محقق می شود این مطلب که از کافرین باشن. نه الان نگفتیم بابا، صیغه مضارع، صیغه مضارع فتکونا در آینده، کانه نیست. عرض کردم که در آیه قبل میگیم کانه، در مورد ابلیس میگیم و کان من الکافرین، اما در اینجا میگیم فتکونا، نمیگیم کان. نه هیچ مشکلی نداره. ببینید اگه صیغه مضارع نبود، شما درست میفرمودید، میگفتیم که صیغه مضارع نیست، این الان جزو ظالمینه. نه، صیغه مضارع نقل بلا تقربا هذه الشجره، که اگر نزدیک شدید فتکونا در آینده از ظالمین.
در
نه ببینید فتکونا یعنی چی؟ یعنی میشید، میشوید از ظالمین، محقق میشه. این چیز نیست، مشکوک نیست، عدم توش نداره. اینطور که نمیشوید و اینها میگردید از ظالمین، محققا اینطور خواهد شد و همینطور هم شد. بله بله نه حالا خود کانه چه اشکالی داره معنا کنیم؟ اشکالش چیه؟ فتکونا فعل مضارعه، ماضی نیست، یعنی بعد در آینده. در آینده جزو ظالمین میشوی، محقق میشه که شما جزو ظالمین باشی. بله حالا عیب نداره، ولی میخواییم بگیم چرا ما بیاییم معنای کانه رو معنای ساره معنا بکنیم. نکته دیگر ولا تقرب هذه الشجره، خیلی تکلفی نداره، نزدیک این درخت نشید. فتکونا میگردید جزو ظالمین، میشوید، میشوید جزو ظالمین، جزو ظالمین میشوید، مشکلی نداره. چه اشکالی داره؟ شما معنای لفظ رو میخواید عوض بکنید، یه مشکلی باید پیدا بکنید، بگید نه این معنا نیست، یه معنای دیگریه. من از شما سوال میکنم چه مشکلی داره فتکونا من از ظالمین؟ میگرد میشوید از ظالمین، از ظالمین میشوید، چه اشکالی داره؟ خب حالا ببینید هر چیز زده شده، من میخوام ببینیم این وجهی داره یا نداره. شما بزرگواران به نظرتون چیزی میرسه که ما معنای یه لفظی رو بیاییم عوض کنیم، یه نکتهی درش باشه؟ چه نکتهی درش هست که ما بیاییم بگیم لفظ کانه به معنای ساره به معنی خود کانه نیست؟ این چه نکته‌ای داریشه؟ میشوید از ظالمین، هیچ مشکلی نداره. خب نکته دیگر این است که در این آیه شما یه نکته رو میفهمید، آدم رو خدا خلق کرده ولی بالاخره نافرمانی از آدم سر زد. حالا این نافرمانی گناه بود، گناه نبود، نهی ارشادی مولویه، نهی تحریمیه، نهی کراهتیه، چیه؟ او حالا بحثش رو انجام میدیم. ولی بالاخره نافرمانی در انسان وجود داره که انسان بالاخره نافرمانی میکنه. حالا حدش ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، این در این از اینجا و این حبوط و این سقوط و این رنجه هایی که در دنیا هست، این به خاطر همین که این نافرمانی ها انجام میشه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این که این و کلا منها رقدن و قلنا یا آدم اسکن و زوجک الجنه، بله بل انت و زوجک الجنه و کلا منها رقدا. این کل صیغه امره، این دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر اباحه میکنه؟ صیغه امر در اینجا، صیغه امر دلالت بر اباحه میکنه، دلالت بر وجوب نداره. یعنی میتونید اکل بکنید، کلا منها رقدن فراوان حیث و شعت و ما. پس اینم یه نکته که امر در اینجا دلالت بر وجوب نداره و اکل هم نه فقط خوردن باشه، خوردن هست، آشامیدن هست، سایر تصرفات هم هست، تمام تصرفات رو شامل میشه، مثل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. ولا تأکلوا اموالکم منظور اکله یا چی؟ یا مطلق تصرفاته. اگه زمین مردم رو شما تصرف بکنید بازم میگن چی؟ میگن ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردمه، چرا رفتی تصرف کردی؟ تمام تصرفات رو میگن اکل مال بالباطل. نکته دیگر این است که آیا در اینجا نهی از خوردن درخت شده یا از نزدیک شدن به درخت؟ ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، نزدیک نشید. بله و کلا منها رقدن ولا تقربا هذه الشجره، این نهی از چیه؟ بله بله، بالاخره ظاهر این آیه شریفه این است که نزدیک نشید. مثلا میگیم ولا تقرب الفواحش، ولا تقرب الزنا، ولا تقرب الفواحش. خب این لا تقرب الفواحش یعنی چی؟ یعنی نزدیکش نشید که ممکنه درش واقع بشید. این اشاره به این هم هست که در جامعه باید توجه بکنید نزدیک شدن و مقدمات یک گناه وقتی فراهم شد، زمینی گناه که فراهم بشه برای مردم، این دیگه گناه هم آماده میشه و انجام میشه. نباید نزدیک شد، نرید در اتاقی که در اتاق تنها با زن نامحرم حرامه. چرا؟ چون ممکنه در گناه واقع بشین. اینا برای اینه که ولا تقرب الفواحش، نزدیکش هم نشید، چون نزدیک شدن همان و گناه رو مرتکب شدن هم همان. ولا تقرب الفواحش، یا در اینجا میفرمند ولا تقربو، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیکش هم نشید، چون اگه نزدیک بشید تمایل پیدا میکنید ممکنه گناه رو انجام بدید، که حضرت آدم هم این گناه رو، یعنی گناه که نبود، این عکد رو انجام دادن. در آیات دیگه داریم که انجام دادن. فاکلا منها در سوره طه آیه 121 داریم فاکلا منها، یعنی رفتند و نزدیکم شدند و خوردند. خب این یک مطلب، شاید از باب مبالغه، ولا تقربو از باب مبالغه است، یعنی حتی نزدیکش هم نشوید. نکته دیگری که در اینجا هست این است که آیا واقعا نهی که ولا تقربا هذه الشجره این نهی تحریمیه یا نهی کراهتیه یا نهی ارشادیه؟ سه احتمال است. احتمال اول این که نهی چی باشه؟ تحریمی باشه، یعنی حرام است بر شما، ولا تقربا، نزدیک این درخت نشید، ولا تقربا هذه الشجره. اگر بگید نهی تحریمیه، این خب با اینکه حضرت آدم پیغمبر بوده و عصمت داشته و این چطور میشه گناه مرتکب بشه؟ این رو چجوری باید قبول کرد؟ این با روایاتی که در این باب وارد شده و اینکه این عصیان نیست و گناه نبوده، این نهی تحریمی، این ممکنه از این جهت بگید تحریمی نیست. چرا؟ چون حضرت آدم پیغمبر و معصوم نمیاد گناه بکنه اگر گناه باشه. یکی نکته دوم، جزاکم الله، اصلا در اونجا بحث تشریع نبوده. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در جنت حکم تحریمی ما نداریم، همه چی حلاله در اونجا. و پس بنابراین این که ما بگیم نهی تحریمیه از چند جهت مورد اشکاله. یکی از این جهت که حضرت آدم پیغمبر بوده و معصوم بوده، نمیشه بگیم گناه کرده و این عرض کنم که درست نیست. جزاکم الله. خب این یک بله. خب اینها نهی رو بگیم که احتمال دوم. احتمال دوم این است که بگید نهی کراهتیه، مکروه، خدا خوشش نمی اومد از این کار، مکروهه که ولا تقرب هذه الشجره. یکی از معانیش این است که خدا مکروه بود براش که حضرت آدم نزدیک این درخت بشه. ولا تقرب هذه الشجره، یک کار کراهتی رو انجام داد. اینم باز همون اشکال رو داره که در اون عالم آیا بحث احکام خمسه هست؟ کراهت، وجوب، حرمت، اینا هست در اون زمان؟ شما میگید بهش این چیزا درش نیست. خب اینم اشکال کراهت. ثانیاً آیا آدم و پیامبر کار مکروه رو انجام میده اصولاً یا انجام نمیده؟ احتمال سوم که اکثرا این احتمال رو قبول کردن این است که نهی ارشادی باشه. نهی ارشادی معناش این است که به شما میگن این نجس، این پاک، با این میتونی نماز بخونی، با این نمیتونی نماز بخونی. لا تصلی فی دبر ما لا یؤکل لحمه، اگر ما لا یؤکل لحمه باشه در وبرش نمیتونی نماز بخونی. نهی ارشادیه لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. یا وقتی به شما میگن این نجسه یعنی چی؟ یعنی شما بدون که وقتی دست زدی به این بعدا دستتو بشوی. این معناش اینه، این زحمت رو داری باید دستتو بشوی. بحث حرمت نیست، بحث آثار وضعیه. این نجس است، بول نجس است، دم نجس است. وقتی میخوای نماز بخونی باید این نجاسات رو کنار بگذارید. این میشه نهی ارشادی. به شما این برنامه رو بیان میکنن که دم نجسون، بول نجسون، قائد نجسون، باید دست شما تمیز باشه، بدن شما پاک باشه، میخواید نماز بخونید باید تمام این شرایط رو داشته باشید. این معناش این نیست که اون بده، معنیش این است که اگه شما این کارو بکنی این عواقب رو داره. دستتون باید شسته بشه، بدنتون باید تطهیر بشه، لباستون باید تمیز بشه. خب بگیم لا تقربا هذه الشجره، معنیش اینه که ای حضرت آدم نزدیک این درخت نشو، اگر نزدیک بشی باید بری تو زمین زندگی کنی. خبوت الالعرض، حضرت آدم هم میخواست بیاد توی زمین، میخواست بیاد توی زمین. اینی جائلون فی الارض خلیفه، میخواست بیاد توی زمین، لذا اون کاری رو انجام داد که بیاد توی زمین. پس یه نهی ارشادی است، یعنی خواسته آدم این بود که بیاد در زمین و وظیفه خودش رو این میدونست که اینی جائلون فی الارض خلیفه، باید بیاد و باید این کار رو انجام بده، ولو این کار تنزل براش، یه تنزلیه، ولی این تنزل رو میپذیره برای اینکه بیاد اینجا جائلون فی الارض خلیفه، بیاد در زمین و خلیفه الله بشه. ببینید بحث خوب و بدی نیست. مثلا شما فرض کنید که به شما میگن اگر برید در اون دهات این مشکلات و این همه زحمات و اینها رو دارید، اونجا آقای خودتی، همه کار خودتی، رئیس. اما اگه بیایی فلانجا باید زیر نظر من کار بکنی، معاون من بشی، مقامت هم خیلی بالاست، پول مفصل و زندگی مرفه، و میگی نه من میرم تو همون دهات که آقای خودم باشم. اگه بیایی تو بهش، خورد و خوراک و خوشی و خوبی و همه چی، راحتی و مش مشکلی نداری تا آخر، خالدم خالدین فیهاد ابدا. اما اگه بری تو زمین خلیفه میشی، جائلون فی الارض خلیفت الله میشی، اما اینقدر مشکلات داری. خب حالا پس بنابراین تنزلی پیدا کرد، اما این تنزلش به اون معنا نیست که خلاف رو انجام داده، خلاف شرعی انجام داده باشه. نه، دو راه بود براش، یکی این راه یکی اون راه. این راه تنزله، مثل اون که میره توی دهات زندگی میکنه، تمام مشکلات رو به خودش میخره، ولی میگه میخوام زیر نظر کسی نباشم، میخوام خودم آقای خودم باشم، خلیفت الله باشم. این خلیفت اللهی رو قبول کرد، ولی ناراحتی ها رو هم قبول کرد، تنزل رو قبول کرد. مقامم پایین میاد، اما مقامم پایین میاد ولی در این حال برای من یه ارزش هایی داره، میخوام یه کاری انجام داده باشم، نه اینکه فقط بخورم و بخوابم و هیچی خوش باشم و نه، میخوام یه کاری انجام بشه. درست تنزل پیدا میکنم، اما تنزلی است که برای من مطلوبه. بله، خب بالاخره این کار رو انجام داد دیگه، وقت این کار رو انجام داد. حالا ظلم هم معنا کردن که یعنی ظلم به معنای ظلم به نفسه. ببینید شما وقتی که مشکلات رو برای خودت میخری به خودت ظلم کردی دیگه. اگه حضرت آدم تو بهشت بود کیف دنیا رو میکرد تا آخر؟ نه، اون از اون جهت که یک تنزلی پیدا کرد، اون راحتی ها ازش گرفته شد، مشکلات براش فرا، اما مشکلات در مقابلش یک خلیفت اللهی هم هست دیگه، یعنی یه مقامیه. نه بالاخره ببینید شما فرض بکنید اون یک حرکته، اینم یه حرکت، مثل همین که به شما میگن یا بیا معاون وزیر بشو، هم خیلی خوب مقامت بالا میشه، معاون رئیس جمهور بشو، یا برو استاندار یه جایی بشو. شما میگی آقا من استاندار میخوام بشم، فرض کنید، میگی چرا؟ میگی چون استاندار اختیار دست خودشه، همه کار خودشه، ولی اینجا باید هر روز شما به من دستور بدی. من حوصله دستور پذیری از شما رو ندارم. بابا اینجا خورد و خوراک، حقوق عالی، زندگی عالی، خوشی ها، راحتی ها، میگه من اینا رو نمیخوام، من میخوام اونجا باشم. تنزله، اما تنزلی است که در از یه جهتی ممکنه محبوب یک کسی قرار بگیره. حالا به عنوان احتمال ما عرض میکنیم، اینا احتمالاتی است که در اینجا دادن. یکی از مشکلات همینه، شما در قرآن دارید و عصا آدم و ربه فقوا، داریم دیگه، اینا هست، اما فتکونا من الظالمین، اینا هست، ولی خب در روایات و اینها آمدن توجیه کردن که ظلم در اینجا ظلم به نفسه، یعنی به خودش ظلم کرده، نه به خدا ظلم کرده باشه، و عصیان در اینجا به معنای همین نافرمانی امر ارشادیه نه امر مولوی. اینا حرفایی است که در اینجا زده شده که البته یه مقدارش مشکله دیگه. بله دیگه نداریم دیگه، یا نهی مولویه یا نهی کراهتیه یا نهی ارشادیه. مولوی و کراهتی، تحریمی و کراهتی رو خب مشکلاتی از نظر این که حضرت آدم پیغمبره داره، ولی نهی ارشادی مشکلی نداره. میگه این منافع رو برات داره، این منافع رو نداره. میگه من اینو انتخاب می سخته رو من انتخاب میکنم. خب در اینجا هم این سه احتمال وجود داره که ما احتمال سوم فعلا بهتره که نهی رو نهی ارشادی بگیریم و ظلمم فتکونا من الظالمینم ظلم به نفس عرض کنم. بعد اینکه این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که جنت در اینجا چیه؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، جنت یعنی همون بهشت، یا اینکه نه یه باقیه توی زمین، یا اینکه نه در عالم برزخ ما بین بهشت و جهنم، ما بین دنیا و آخرت یه عالم برزخی است. این اسکن انت و زوج، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این در بهشتی که برزخی است، که بیشتر آمدن اینو گفتن که بهشت برزخیه که نه در زمینه و نه اون بهشتیست که در آخرت باشه. بله دیگه اونا رو خدا باید تعیین بکنه. بله ممکنه این باشه. اینا یه چیزایی نیست که ما حتما بتونیم بگیم 100% اینطوره، ما خبر نداریم، ولی احتمالش هست که منظور از جنت جنت برزخی باشه. یه نکته ای بله جنت، معنای جنت چیه؟ اسکن و انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا. بله حالا این احتمال هم دادن، بعضی هم گفتن بله جنت و روی زمینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.